ده شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبانگاه 28 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 19 جولای 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی، با نگاهی به دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه با مقامات جمهوری اسلامی و علی خامنه ای و همچنین تبعات این سفر. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. رهبر جمهوری اسلامی امروز خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت در قضیه اوکراین چنانچه روسیه ابتکار عمل را به دست نمی گرفت، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. آیت الله خامنه ای در این اظهارات که به طور تلویحی از تجاوز روسیه به اوکراین حمایت کرد، افزود اگر جلوی ناتو در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدتی بعد به بهانه کریمه جنگ راه می‌انداخت. تجاوز روسیه به اوکراین که حدود 5 ماه پیش آغاز شد، انتقادهای گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است. ولادیمیر پوتین عصر امروز برای شرکت در 7 جلسه رؤسای جمهوری اسلامی ترکیه و روسیه وارد تهران شد. با اینکه هدف رسمی از این سفر گفتگو درباره اوضاع سوریه عنوان شده است، انتظار می رود که در این نشست به تأثیرات جنگ اوکراین، به ویژه تأثیر آن بر صادرات غلات نیز پرداخته شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داده واشنگتن موضوع ارسال احتمالی پهپادهای ایران به روسیه را از نزدیک دنبال می‌کند. این صحبت‌ها در واکنش به سفر ولادیمیر پوتین به تهران مطرح شد. پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که دولت جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای انتقال صدها پهپاد از جمله پهپادهای مسلح در یک جدول زمانبندی تسریع شده به روسیه است. با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با وزیر خارجه اوکراین این موضوع را رد کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز از ادامه بازداشت کارگران مجتمع مس سنگون در استان آذربایجان شرقی اطلاع داد و اعلام کرد تاکنون 35 تن از این کارگران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 15 تن از کارگران در روزهای شنبه و یک شنبه بازداشت شدند. این کارگران پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت و به زندان اهر منتقل شدند. بازداشت شدگان پیش از این نیز گزارش ها حاکی از بازداشت دست کم 20 تن از کارگران این معدن در هفته گذشته بود. بهنام زارعی روزنامه‌نگار ساکن ورزقان نیز جزو بازداشت شدگان گزارش شده است. به نوشته این تشکل کارگری، مدیریت مجتمع مس سنگون همچنین دستور بسته شدن کارت تردد حدود 30 تن از کارگران شرکت پیمانکاری آهناجین را صادر و از ورود آنان جلوگیری کرده است. کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سنگون در اعتصابی 5 روزه که از 14 تیر شروع شد، از جمله خواستار همسانسازی دستمزد خود با دستمزد کارگران رسمی شده بودند. 2 اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا با محکوم کردن بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی توسط جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکلیابی استفاده کردند. این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواسته فعالان بازداشتی مانند رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی را آزاد کند و حق مردم ایران برای برگزاری تجمع و تشکلیابی را تضمین کند. اتحادیه سراسری کانادا نیز نگرانی عمیق خود را از بازداشت فعالان کارگری و صنفی در ایران و بدرفتاری با آنان ابراز داشته است. و مدیر کل میراث فرهنگی در استان خراسان جنوبی اعلام کرد بر اساس برداشت‌های اولیه از ثبت داده‌های هواشناسی در کویر لوت، دمای 73 درجه به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این درجه هوا گرمترین نقطه کره زمین بوده است.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به دیدار علی خامنه‌ای و رجب طیب اردوغان در تهران. پوتین پس از دیدار با ابراهیم رئیسی با علی خامنه‌ای برای پنجمین بار دیدار کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و می‌پردازیم به ادامه بازداشت جعفر پناهی، کارگردان سینما، و گفتگویی با طاهره سعیدی، همسر او. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهور ترکیه در مورد عواقب حمله نظامی به شمال سوریه به او هشدار داد و در مقابل وعده داد که تهران در مبارزه با تروریسم مطمئناً با ترکیه همکاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی و همچنین شرکت در نشست مشترک با همتایان روسی و ایرانی خود در رأس هیئتی وارد تهران شد. همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه. آقایی، مقامات جمهوری اسلامی در دیدارهای امروز خودشون با آقای اردوغان به طور روشنی با حمله ترکیه به شمال سوریه مخالفت کردن. امروز علی خامنه‌ای هم گفت که حمله ترکیه به سوریه هم به ضرر سوریه است، هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه. پایه استدلال جمهوری اسلامی در مخالفت با حمله ترکیه به سوریه چه است و چه موضعی خواهد گرفت جمهوری اسلامی در صورت حمله ترکیه به سوریه؟
بله، پاسخ تهران یعنی پاسخ علی خامنه‌ای خیلی صریح و هشدار آمیز بود. من در طول 11 سال گذشته که دارم تحولات سوریه را به دقت رصد می‌کنم، به این شکل ندیدم که در واقع جمهوری اسلامی موضع صریح بگیره. البته این اتفاق جدیدی نیست، در این چه هیچ یک از عملیات‌های نظامی که ترکیه انجام داده در شمال سوریه جمهوری اسلامی نظر مساعد نداشته و هیچ حمایت نکرده. ولی با در نظر گرفتن این مسئله که ترکیه با نگرانی‌های امنیتی مشخصی به در واقع وارد تهران شده بودن، بخصوص آقای اردوغان، و در واقع میخواستش که حالا یک موضع نسبتاً سازش جویانه از تهران شاهد باشه نسبت به مسئله شمال سوریه، و اینکه گزارش هایی وجود داره که از جمله گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در می 2022 همین امسال که گفته شد شبه نظامی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق با نیروهای پکاکا علیه ترکیه همکاری میکنن، این پاسخ نهی که در واقع تهران داد به نظر من میتونه روابط رو بین تهران و آنکارا بیش از پیش سردتر بکنه. ولی اینو در نظر بگیریم که عملیات نظامی اگه بخواد ترکیه انجام بده در واقع مشروط به این نیستش که تهران چرا سرز بده، باید آمریکا و روسیه هم نظر مساعد خودش رو بدن. ولی اینکه چرا تهران نگران هست به این دلیل است مشخصا در مورد تل رفعت هست، اون یکی از اون مناطقی که ترکیه گفته میخواد عملیات نظامی انجام بده، چون در تل رفعت در این شهر راهبردی در شمال حلب مناطقی وجود داره به نام نوبل و از زهرا که شیعه نشین هست و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در اونجا حضور دارن. بنابراین این تهدید رو حس میکنه جمهوری اسلامی که اگه بخواد موافقت بکنه تل رفعت در معرض خطر است و این مخالفت تهران رو ما به این دلیل شاهد بودیم.
شما اشاره کردید به اینکه روابط تهران و آنکارا به سردی گراییده. یک منبع مطلع در ترکیه هم به پایگاه خبری میدلیست های گفته که فعالیت‌های مخرب تهران، فعالیت‌های مخفیانه تهران، هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه باعث شده که اعتماد بین دو کشور رو به کاهش بگذره. شما چقدر فکر می‌کنید که این وضعیت می‌تونه با ادامه این تهدیدهایی که امروز حالا نحوه علی خامنه‌ای نسبت به حمله ترکیه به شمال سوریه داشت شدت پیدا کنه، دیوار بی‌اعتمادی باز هم بلندتر بشه؟
ببینید، من یه سابقه خیلی کوتاهی رو بگم. آقای مولود چاوشولو وزیر امور خارجه ترکیه نوامبر 2021 یعنی سال پیش 9 ماه پیش به تهران سفر کرده بود. در اون نشستایی که داشتن آقای چاوشولو اعلام کرد و اینطور برمی‌اومد این صحبت که آقای اردوغان بعد از سفر آقای چاوشوغلو در یک مفاصل کوتاهی به تهران سفر میکنه برای اینکه ایران و ترکیه بیان یک سند همکاری راهبردی دراز مدت رو امضا بکنن. 9 ماه گذشت. در طی این 9 ماه در روابط ایران و ترکیه یک سری اتفاقاتی افتاد، از جمله همین خبری که گفتم که گفته شد نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی با PKK همکاری میکنند در اقلیم کردستان عراق. نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای ترکیه در سینجار با هم دیگه در واقع عملا درگیر جنگ هستند و در شمال سوریه اختلافات وجود داشت و ما رسیدیم به این اقدامات در واقع توطئه های تروریستی جمهوری اسلامی داشت در خاک ترکیه علیه شهروندان اسرائیلی. مجموعه این عوامل در واقع باعث شد که من فکر میکنم ترک ها مایل نبودن که این دیدار زود انجام بشه و به نوعی در واقع منتظر بودن که بلکه تهران روابط شده در واقع اون نگرانش رو عوض بکنه. ولی با توجه به این که بعدش هم ما این رو شاهد بودیم که ترکیه تنش زدایی کرد در روابط خودش با عربستان، امارات و اسرائیل و من فکر میکنم که آقای اردوغان با این برداشت اومد امروز نشست جور علی خامنه‌ای که ببینید من تونستم تا یه اندازه تنش زدایی بکنم با امارات، عربستان و اسرائیل و شما باید به نگرانی امنیتی ترکیه هم توجه بکنید. اگر این نگرانی امنیتی ترکیه در واقع بهش توجه نشه، فکر میکنم این سیگنال رو در واقع آنکارا داده به تهران که در بعد ژئوپلیتیک، در بعد همکاری منطقه‌ای ترکیه گزینه رو داره که سراغ دیگر بازیگران بره از جمله اسرائیل. و به نظر من این یک مسئله بسیار مهمی هستش که اگر ترکیه در واقع این اختلافات بین ترکیه و تهران نشه به یک فرمولی رسید که حل و فصل بشه، میتونه در واقع روابط بغرنجتر هم بکنه در دراز مدت.
سپاسگزارم. حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه همراه ما بود.
این صدای رادیو فرداست.
اما رئیس جمهوری روسیه امروز پس از دیدار با ابراهیم رئیسی با علی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. این 5مین دیدار ولادیمیر پوتین با علی خامنه ایست. این سفر در حالی انجام شده که هفته گذشته مشاور امنیت ملی آمریکا درباره فروش تسلیحات تهران به مسکو برای بکارگیری در جنگ اوکراین هشدار داده بود. همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه ساکن آمریکا. آقای روشندل، در حالی که بسیاری در داخل ایران سفر آقای پوتین به تهران رو در راستای اجلاس آستانه و همچنین امضای چند تفاهم‌نامه اقتصادی عنوان کردن، صاحب نظران بر این باورند که این سفر ابعاد گسترده‌تری داره. چقدر در بعد بین المللی این سفر توجه‌ها رو به خودش جلب کرده و اهمیت داره؟
همطور که شما هم اشاره کردید، ابعاد نظامی این سفر بیشتر مورد توجه ناظران بین‌المللی بوده و به خصوص که قبل از شروع سفر در مورد احتمال فروش پهپادهای ایرانی خبرهای منتشر شده بود، اگرچه به طور رسمی به اصطلاح روسا این رو تایید نکردند، ولی مشخص بود با توجه به صحبت‌هایی که قبلن شده بود و مواردی که حتی رد بدل شده بود از لحاظ دانش فنی و ساخت اون پهپادا، این مهمترین بخش قضیه است. ولی اون چه که در موردش بزرگ نمایی شده، مسئله تفاهم نامه امضا شده در مورد معادن گاز و مربوط به نفت و شرکت ملی نفت ایران است که به نظر میرسه یک رقم بسیار بلند بزرگ 40 میلیارد دلاری رو با خودش میکشه، در حالی که مشابه همون تفاهم نامه ها قبلا در سال 1396 و 95 هم با لوک اویل و گازپروم روسیه امضا شده و هیچ کدوم آنا عملی نشده. این نشون میده که این هیاهو برای گازپروم و میادین نفت و گاز میتونه صرفاً یک پوششی باشه برای اینکه توجه افکار عمومی بین‌المللی رو از تبادل پهپادها به مسائل اقتصادی منعطف بکنه، در حالی که حتی اگر مسئله اقتصادی هم درست باشه، این تفاهمی نیست که برای ایران افتخارآمیز باشه، به دلیل اینکه روس‌ها نمیان یک سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری انجام بدن و فقط بهبود ببخشن منابع گازی ایران رو، توسعه بدن میدان گاز پارس شمالی رو و یا اینکه افزایش بدن تولید روزانه رو به طور یقین سهم عمده از این منفعت و سرمایه ملی رو درگیر خواهند کرد و به جای اینکه ایران بتونه به دنیا صادر بکنه تحت به اصطلاح کنترل روسیه قرار میگیره و اون وقت معلوم نیست که اصلا بتونه صادر بکنه، ناچار خواهد بود فقط به روسیه صادر بکنه و روسیه انحصار صادرات بین المللی در دست خواهد گرفت. بنابراین مسئله اصلی مسئله به اصطلاح تفاهم نظامی هست که اون گفتارهای ضد نقیضی در موردش گفته شده. آقای عبداللهی وزیر خارجه به وزیر خارجه اوکراین میگه که یک همچی چیزی صحت نداره، در حالی که موضع‌گیری رهبری در مقابل جنگ اوکراین کاملا جانبدارانه و به نفع روسیه هستش.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از سفر پوتین به تهران تحت عنوان ائتلاف استراتژیک یاد کرده. این ائتلاف چه محورهایی رو با توجه به موقعیت دو کشور ایران و روسیه که هر دو هم تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند در بر می‌گیره؟
من در مورد کاربرد واژه استراتژیک برای توصیف این ائتلاف همیشه تردیدهای خودم رو داشتم و در مصاحبه‌های مختلفم گفتم این ائتلاف به هیچ وجه استراتژیک نیست، به دلیل اینکه روسیه بدون ایران هم میتونه به این وضعیت خودش ادامه بده. در ائتلاف استراتژیک اگر یک طرف قطع بشه رابطه، طرف دیگه در واقع مختل میشه و تواناییش لطمه شدید میخوره. به این ترتیب این ائتلاف استراتژیک نیست. با وجود بر این در شرایط فعلی روسیه نیاز داره در دو جهت نشون بده که همچنان فعال منطقه‌ای بزرگی هستش و میتونه مثلا با ایران که در بعضی از مسائل منطقه به هر حال نقش آفرینی داره میکنه رابطه داشته باشه. اصل نشست که در مورد نشست در واقع ادامه نشست آستانه بود، اون بخش بین‌المللی این رابطه رو نشون میده که روسیه شاید میخواد بخشی از مسئولیت‌های خودش رو در سوریه به عهده ایران بگذاره و در اونجا هستش که ایران با ترکیه بایستی به یک تفاهم‌هایی برسه.
ببخشید آقای رشتندل، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که سفر پوتین پاسخی هستش به سفر بایدن به منطقه و حتی اون صحبتی که آقای بایدن داشت گفتش که خلایی که در خاورمیانه بخواد ایجاد بشه با عدم حضور آمریکایی‌ها رو ما اجازه نمیدیم با حضور روسیه و چین و ایران پر بشه. چقدر شما بر این باور هستید که این سفر پاسخی هستش به سفر بایدن در منطقه؟
به طور یقین یک پاسخ نمایشی و موازی سفر آقای بایدن در منطقه هست، با این تفاوت که سفر آقای بایدن در منطقه یک سری به هر حال وارد حوزه های امنیتی مشخصی شد که از لحاظ دفاع هوایی مشترک و اون بکارگیری توانایی های نظامی اسرائیل در منطقه و همینطور جلب اعضای جدید و احتمال همکاری با عربستان سعودی به عنوان یک قدرت مهم نفتی و نظامی منطقه و متعاقب اون هم وعده فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی. البته عرب‌ها فعلا در حال حاضر خیلی در این مورد با اطمینان صحبت نمی کنند، برای اینکه اصل قضیه یک گیر عمده مسئله حقوق فلسطینی‌ها در منطقه رو داره، اما این قضیه موازات اون هست و پوتین در واقع خواسته خودش رو به عنوان یک بازیگر عمده منطقه‌ای در مقابل اون قضیه سفر بایدن قرار بده و ایجاد موازنه بکنه، با این تفاوت که در سفر آقای پوتین به منطقه فقط ترکیه و ایران هستند و ایران نمیتونه نقش اعضای کشورهای خلیج فارس رو در رابطه با آمریکا بازی بکنه ایفا بکنه، به دلیل اینکه آمریکا در غالب اون کشورها پایگاه نظامی داره ولی ایران فقط در روی حرف و روی تفاهم نامه با روسیه رابطه داره و رابطهش از این حد فراتر نرفته.
سپاسگزارم. جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا، همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام
اما به گفته خبرگزاری وزارت نفت ایران، شانا، شرکت ملی نفت ایران و شرکت عظیم انرژی تحت کنترل دولت روسیه گازپروم تفاهم‌نامه‌ای به ارزش حدود 40 میلیارد دلار امضا کردند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در این باره به رادیو فردا چنین میگوید.
ابتدا باید گفت که تفاهم‌نامه به معنی قرارداد نیست و قرارداد به معنی سرمایه‌گذاری نیست. به این معنی که ممکنه تفاهم‌نامه‌های زیادی نوشته بشه، اما این به قرارداد نیانجامه. حتی قراردادهای بسیاری که نمی‌انجامه به سرمایه‌گذاری‌های واقعی یا اینکه یه پروژه کاملا انجام بشه. دو اینکه به نظر میاد این حجم سرمایه‌گذاری الان روسیه در بحران، در تحریم، این آیا امکانش وجود داره یا نه؟ از این گذشته ما می‌دونیم که هم خود روسیه چندین تفاهم‌نامه نوشته قبلا، همین که شرکت‌های چینی قرارداد نوشتن و حتی تجهیزات صنایع رو وارد ایران کردن، ولی به محض بالا گرفتن عدم اطمینان در اقتصاد ایران و تحریم‌ها اونها همه چیزو جا گذاشتن و رفتن، مثلا قرارداد هم حتی نقض کردن. بنابراین در مورد اینکه این تفاهم‌نامه بتونه بی انجام به یک سرمایه‌گذاری سوال اما و اگر بسیاره. به نظر میاد که مصرف تبلیغاتی اون هم داخلی داره و حتی یک نوع تبلیغات بر علیه این مسئله تحریم ها و به طرف های غربی بگی که مثلا ما داریم تحریم ها رو میشکنیم. حال این که چنین نیست، هم طرف های غربی میدونن، هم کارشناسان میدونن امکان این که این فعالیت ها بیانجام به سرمایه گذاری پایدار بلند مدت به نظر نمیاد اندام موجه باشه.
شانا گزارش داده، خبرگزاری شرکت ملی نفت ایران، آقای علوی، که گازپروم از شرکت ملی نفت ایران در توسعه میادین گازی فراساحلی کیش و پارس شمالی و همچنین 6 میدان نفتی حمایت خواهد کرد و اضافه شده که گازپروم همچنین در تکمیل پروژه‌های گاز طبیعی مایع LNG و ساخت خطوط لوله صادرات گاز مشارکت خواهد داشت. اینا خب نکاتیه که در این تفاهم‌نامه اومده که شما اشاره کردین، البته معلوم نیست تا چه حد و حدودی قابل اجرا باشه، ولی ظاهراً به نظر میرسه که محورهای عمده‌ای داره این تفاهم‌نامه.
البته منتها اینجا این جملات که شما الان مطرح میکنید همش دارای ابهامه. مثلا اینکه حمایت میکنه یا مشارکت میکنه معلوم نیست چیست. بخصوص بیاد بیاریم که اینجا از منظر روسیه پای یک رقیب هم اینجا در میانه، اون هم رقیب به اسم ایران که مناطق مشترک گازی داره با قطر. بنابراین جای سؤاله که آیا روسیه اجازه خواهد داد که صنعت نفت و گاز ایران تبدیل بشه به یه رقیب برای اون؟ اینجا یه تردید بزرگ باشه. و اگر این حمایت یا مشارکته، این ابعادش چیست؟ افزون برید نکته‌ای که نباید از یاد ببریم اینه که گفته میشه در این گزارش تبلیغاتی وزارت نفت که این بزرگترین پروژه است. بیاد بیاریم که الان یک دلار در شرایط فعلی ارزشش برابر نیست با یک دلار در 60 سال پیش، موقعی که در دوره حکومت پهلوی فرضاً قراردادها نوشته شد. اینجا هم یه نکته ابهام وجود داره، به این معنی که اگر این قرارداد یا حجم سرمایه گذاری یا مشارکت بزرگه، آیا در مقایسه بین المللی که نمیشه اداره کرد، آیا در مقایسه تاریخی نمیشه این اداره کرد. بنابراین در مجموع میشه گفت که این بیشتر یک کنش تبلیغاتی است که اما اگرهای بسیاری داره، ابهام بسیاری در این تفاهم نامه وجود داره.
پرونده روسیه که در ارتباط با نیروگاه بوشهر مشخص بوده، سالها به طول انجامیده و کلی هم هزینه داشته برای ایران، ولی خود روسیه که به عنوان یکی از صادرکنندگان گاز، چگونه است که حالا اونگونه که در این تفاهم‌نامه اومده در ساخت خطوط لوله صادرات گاز میخواد مشارکت داشته باشه و البته همچنین در پروژه‌های نفتی ایران که خود روسیه هم خب از صادرکنندگان نفت هست؟
اقتصاد روسیه و اقتصاد ایران اقتصادهای مکمل نیستن. چرا؟ برای اینکه مزیت اصلی اقتصادیشون همین صنایع نفت و گازه. بنابراین اینها بهترین شرایط فقط میتونن در عرصه سواپ نفت و گاز فعال باشن و اون هم تردید وجود داره. الان ما نگاهی بیندازیم به بازار نفت، میبینیم که اونجا روسیه تلاش میکنه با تخفیف‌های بسیار، با شرایط بسیار سخت، ایران رو از عرصه اقتصاد نفت خارج بکنه. اینها همه نشانه هایی است که جای تردید برای ما باقی میگذاره. این دو اقتصادی که مکمل نیستن بلکه در واقع میشه گفت رقیبن، کالاهای مشابهی تولید میکنن. افزون بر این بیاد بیاریم که صنعت نفت و گاز روسیه چندان پیشرفته نیست، منابع سرمایه گذاریاش محدوده، بنابراین خود این هم یک سلسله سوال هایی است که میانجامه به این که آیا این اظهار نظر مقامات نفتی ایران بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا جنبه ای که میتونه محقق بشه در آینده.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسکو و تهران انتظار دارند روابطشان بعد از دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ایران به طور بی‌سابقه گسترش یابد. ولادیمیر پوتین امروز برای شرکت در اجلاس سران آستانه درباره سوریه وارد تهران شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که رئیس جمهور ترکیه از شامگاه دوشنبه در تهران به سر می‌برد، رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه از مسکو عازم پایتخت ایران شد. هدف اصلی از سفر رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین شرکت در نشست سران روند آستانه به میزبانی ابراهیم رئیسی همتای ایرانیشان اعلام شده. روند آستانه چارچوب دیپلماتیک است که از 5.5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه ایجاد شد و تاکنون 18 دور این ریزنی ها در سطح دیپلمات ها و نمایندگان ویژه و 5 جلسه رهبران سه کشور برگزار شده. همچنین 2 سال پیش سه رئیس جمهور که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند در تهران گرد هم آیند، از طریق ویدئویی گفتگو کردند. لنید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره دستور کار هفتمین اجلاس میگوید:
روند آستانه اول از همه برای هماهنگی بین سه کشوری است که هزینه های بسیاری در سوریه کردند و به دنبال تضمین منافعشان هستند. هیچ کدام به فکر حل مسائل سوریه نیستند. ایران میخواهد صاحب سوریه باشد و ضمناً از خاک این کشور با اسرائیل بجنگد. کرملین مشغول بازی‌های ژئوپلیتیک با غرب است و با حضور خود در سوریه در صدد است اهرم فشار در خاورمیانه و عرصه بین‌المللی داشته باشد. ترکیه مشغول مبارزه با نیروهای کرد است و قصد آنکارا برای آغاز عملیات نظامی جدید در رأس دستور کار اجلاس سه‌شنبه خواهد بود. البته واکنش تند آیت الله خامنه ای هنگام دیدار با رئیس جمهور ترکیه پیشاپیش نظر تهران در این باره را علنی کرد. دغدغه اصلی ایران غیر از اقدامات ترکیه تشدید حملات اسرائیل به سوریه است. احتمالاً روسیه که علاقمند است کمترین دردسر را در سوریه داشته باشد، ترکیه و ایران را فرا خواهد خواند، اولی از ماجراجویی نظامیش و دومی از تشدید تنش با اسرائیل بپرهیزند. مهمترین مشکل کرملین در سوریه حضور آمریکاست، اما دست پوتین از حل این مسئله کوتاه است. جلسه کمیته قانون اساسی که مسکو با پافشاری بر عدم تشکیل آن در ژنو به کلی این روند را منحل کرد، از دیگر موضوعاتی است که احتمالاً مطرح خواهد شد. اظهارات بلند پروازانه زیادی خواهیم شنید که ربطی به حل مسائل سوریه ندارد.
غیر از اجلاس سران روند آستانه که قرار است با صدور بیانیه مشترک پایان یابد، دیدارهای رؤسای جمهور ترکیه و روسیه با یکدیگر و با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان عبارت است از روابط دو جانبه، وضعیت اوکراین و سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین که مسکو و کیف زیر نظر ترکیه و سازمان ملل درباره آن مذاکره میکنند. دستیار ولادیمیر پوتین با اشاره به دیدارهای رئیس جمهور روسیه با مقامات ایرانی، برجام را یکی از محورهای اصلی برشمرد و تأکید کرد ایران هم پیمان مهم روسیه است. و دو کشور به زودی با امضای توافقنامه جدید مناسبات خود را به سطح راهبردی ارتقا می بخشند. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است توجه اخیر کرملین به تهران جدی است.
ایران برای پوتین مهم است، چرا که نشان می‌دهد می‌توان سالیان سال تحریم را تحمل کرد و حتی غرب را به چالش کشید. هزینه آن به کنار، پوتین به فکر هزینه نیست. در سالهای گذشته او بارها علاقمندی خود به رهبر جمهوری اسلامی را ابراز کرده، چرا که همیشه علاقمند بود بداند چگونه میتوان مادام العمر حکومت کرد. اما توجه پوتین به ایران جدی نبود و پس از آغاز جنگ این وضعیت به کلی تغییر کرد. مسکو به کمک‌های تهران نیاز پیدا کرده، از تجربیاتشان در دور زدن تحریم‌ها تا تحویل کالاهایی که روسیه پیشتر از شرکای دیگر می‌گرفت، از جمله پهپاد که ارتش روسیه از کمبود شدید آن رنج می‌برد.
تحویل احتمالی پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین که هفته گذشته مقامات آمریکایی آن را افشا کردند توسط وزیر خارجه ایران تکذیب شد. اما سه‌شنبه که عمر سهیدری از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی بر آمادگی تهران برای صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی تأکید کرد. در آستانه ورود ولادیمیر پوتین به تهران، ایران همچنین اعلام کرد قرارداد 40 میلیارد دلاری که به گفته رئیس شرکت ملی نفت ایران بزرگترین تفاهم نامه در زمینه نفت و گاز در تاریخ این کشور است، با گازپروم روسیه امضا شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دیدار ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان در تهران، این نمایانگر شخصیت علی خامنه ای و نظام اوست. جمع دیکتاتورها، جمع آدمکشان، جمع متجاوزان، کشورهای آرام رو، کشورهای صنعتی رو، کشورهای پیشرفته رو که دعوت نمی‌کنن اونجا، یا اگرم بکنن اونا نمیان چون نمیخوان در کنار این جنایتکاران بنشینند. و از قدیم گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.
برای زنان ایران که اینطور تحت فشار نظام زور مبارز هستند و از مخالفت خودشان برای حجاب زوری تحت هر شرایطی دفاع می کنند، احساس غرور و افتخار می کنم و از مردان آزاده ایران درخواست می کنم که آنها را حمایت کنند. پاینده باد مردم مبارز علیه زور و دیکتاتوری.
حمید نوری هم به حبس ابد محکوم شد. حالا یکی باید بره بهش بگه آشتی آشتی آشتی، همه بریم تو کشتی. منتظر باش آقای حمید نوری، همه تون با هم بریم تو کشتی با امید اون روزی که یک به یک شما به حبس ابد محکوم شین، همه تون برین تو کشتی.
درود بر شما. چقدر از این حکم خوشحال شدم. اگرچه مادران عزیزی هستن که نیستن ببینن، دق کردن از قصه، اما فهمیدیم که انگار یه گوشه دنیا بگلد خدا خدایی. و چقدر خوبه که بقیه این قاتلا و این تمام اینجور آدم ها رو جوانای ایران با نقشه مثل خودشون چجوری بیهوش کردن، زم رو و بقیه رو اینجوری به خاک ایران بردن و اینا رو هم همینجوری که از خودشون هم یاد بگیریم اینا رو بیهوش کنن بیارن تا بدونن اینا که نمایندگی دائمی اهریمن دارن، بدونن خودشون مدرسه این چیزان. 10 تا رو اینجوری بگیرن محاکمه بشن، بقیه فرار میکنن، بعد یک دفعه ایران نجات پیدا میکنه به همین راحتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
یک هفته پس از بازداشت جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید آقای پناهی کارگردان برای تحمل حکم 6 سال حبس به زندان اوین معرفی شده است. محمد زرقابی در این باره با طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی در تهران گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
چهارشنبه پیشم من مراجعه کردم، جعفر 23 تیر گرفته شد و من تاکید بکنم جعفر و چند تا از دوستان برای همراهی و همدلی جلوی زندان اوین برای آقای رسولوف و آل احمد بودن که خب به هر حال چند نفرشون درخواست میکنن که به نمایندگی برن و ببینن وضعیتشون چطوره، که وقتی که جعفر میره میگن خب بازداشتی بدون ابلاغی احضاریه بدون تماس و جعفر رو نگه میدارن.
خانم سعیدی، یک نکته رو اتفاقا الان که اشاره کردید مایلم بپرسم. آقای مسعود ستایشی که ازشون به عنوان سخنگوی قوه قضاییه نام برده شده گفتن که آقای پناهی حکمشون 20 تیر ماه، دقیقا روزی که بازداشت شدن، در اصل حتمی و لازم الاجرا بوده. آیا این اطلاع اصلا وجود داشته؟ آیا در پروندهشون بوده یا در برگه هایی که حالا رد و بدل شده؟
نه، این چیزی بودش که تو دادگاه قبلیش گفته شد، 6 سال زندان، یعنی 5 به اضافه 1 سال زندان و یه سری محرومیت ها که محرومیت ها فکر میکنم دیگه تاریخش تموم شده و هیچ وقت احضارش نکردن. دقیقا زمانی که رفته بود برای اینکه ببینم برای رسولوف چه وضعیتی داره این اتفاق افتاد بدون احضاریه. من چهارشنبه پیش نتونستم ببینمش، بندشون الان عوض شده، امروز تونستم ببینم. حال عمومیش خوب بود و اینکه امروز سخنگوی قوه قضاییه صحبت کرده، من هنوز تو جریان نیستم، ولی هنوز وکیلایی که براشون گرفتیم و خب وکیل قبلیشون خانم غیرت بود، مثل اینکه ممنوع هستن طبق ماده 182 ورود به این نوع پرونده ها، اما خانم غیرت هم مشارکت انشالله خواهند داشت. ازشون خواهش میکنیم که باشن، چون تو جریان پرونده قبلی ایشون بیشتر از همه هستن. آقای دکتر صالح نیکبخت هستن وکیلشون و آقای دکتر مولایی که تایید شد، جعفرم وکالتشون رو قبول کردن و اینکه تمام کاراش انجام شده، ولی از طریق سایت سنا یه ثبت نام باید بکنن که ببینن کی میتونن حضوری ببیننش و وارد پرونده بشن. هر حال اون مال 12-13 سال پیش بود و قانونم یه تجدید نظرهایی تو این رابطه میدونم که داشته، ولی حرف سخنگوی قوه قضاییه تلفنی به من گفتن، من هم نشنیدم صوتشون رو یا تصویرشون رو، ولی وکیل خب به هر حال وارد همین پرونده، یعنی پرونده جدیدی نیست، همون پرونده‌ای که قبلا تو شعبه 26 قاضیش فکر میکنم پیر عباسی بود، همون پرونده است.
یعنی پس با اتهام جدیدی آقای پناهی روبرو نیستن؟
نه، اتهام جدیدی روبرو نیست. همین سخنگوی قوه قضاییه هم که صحبت کرده در مورد پرونده سال 89 اگه اشتباه نکنم هستش.
و الان که وکلا ورود میکنن، وکلا دقیقا چه مسائلی رو قراره توی پرونده‌ای که حکم دربارش اونطور که قوه قضاییه گفته صادر شده و اونطور که باز سخنگوی قوه قضاییه میگه، یعنی 20 تیر ماه روزی که آقای پناهی رو بازداشت کردن روزی بوده که باید این حکم اجرا میشده، الان وکلا چه چیزی رو دنبال خواهند کرد در این پرونده؟
خب اونو باید با وکلاشون صحبت بکنید، ولی به هر حال یه پرونده باید مرور بشه. البته الانم میگم هنوز با جعفر صحبت نکردن، دیداری نداشتن، اطلاع از پرونده ندارن، باید به هر حال اشراف داشته باشن. هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده
و شما امیدوارید که این روند از سمت قوه قضاییه به سرعت طی بشه که وکلا بتونن آقای پناهی رو ببینن؟
به هر حال جعفر جرمی مرتکب نشده و داخل شدن وکلا تو پرونده برای من مطمئنم که اینه که یعنی اثبات بشه که این جرمی مرتکب نشده. به هر حال هر شهروندی حق و حقوقی داره، راش زندان نیستش که، باید بشینن حرفاشون رو گوش بکنن و تا اونجایی که امکان داره بتونن اعمال نظر بکنن دیگه، نه اینکه هر کی حرف میزنه جاش تو زندان باشه و با حبس و با محرومیت ها روبرو بشه. امیدوارم اتفاقای خوب بیفته.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی درباره حکم 6 سال حبس به زندان او که امروز درباره اون سخنگوی قوه قضاییه سخنانی رو داشتش. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا به مناسبت سالروز انفجار آمیا در آرژانتین با صدور بیانیه گفته که این حمله به دست حزب الله لبنان و با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده و اون رو نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین الملل خونده. 28 سال پیش در 27 تیر ماه انفجاری قوی مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین رو تخریب کرد که در این انفجار 85 شهروند کشته شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بیست و هفته تیر ماه 1373 صدای انفجار مهیبی بوینس آیرس پایتخت آرژانتین را لرزاند. یک بمبگذار انتحاری با خودروش وارد مرکز همیاری یهودیان شده بود. 85 نفر در این حمله کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. تحقیقات درباره این حمله 28 سال است که ادامه دارد. دست کم 1200 نفر به عنوان شاهد در جلسه‌های متعدد دادگاه این حمله شرکت کردند و سرانجام آلبرتو نیسمان دادستان وقت پرونده آمیا حزب الله لبنان را متهم به انجام این حمله و جمهوری اسلامی را حامی آن معرفی کرد. جمهوری اسلامی همیشه این اتهام را رد کرده است، اما دادگاه آرژانتین برای 9 نفر حکم جلب صادر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه از جمله این افراد بودند. آقای نیسمان انگیزه جمهوری اسلامی برای انجام این بمبگذاری را این چنین گفت:
ما می توانیم انگیزه حمله به آمیا رو افشا و دقیقاً ثابت کنیم. در واقع مجموعه ای از اتفاقات منجر به انجام این عملیات شده. در گزارش توضیح دادیم که عامل اصلی تصمیم آرژانتین بوده برای قطع کردن قراردادهای تأمین فناوری هسته‌ای و تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی. این قراردادها ابتدا به حالت تعلیق در اومد و بعد لغو شد.
اما در خبری تکان دهنده، یک روز قبل از ارائه مدارک توسط دادستان به دادگاه در تاریخ 18 ژانویه 2015، 5 دی ماه 1396، پلیس آرژانتین جسد او را در آپارتمانش پیدا کرد. ابتدا پلیس احتمال خودکشی را مطرح کرد و بعدها گفت آقای نیسمان با گلوله کشته شده و آثار ضرب و جرح روی بدنش دیده می شد. در مدارک آقای نیسمان، کارلوس منم رئیس جمهوری وقت آرژانتین متهم به سرپوشگذاری بر این حمله شده بود. آقای منم بعد از چندین جلسه دادگاه از این اتهام تبرئه شد. بازماندگان قربانیان آمیا بعدها از کریستینا فرناندز د کریشنر رئیس جمهوری بعدی آرژانتین به همین اتهام، یعنی سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا، شکایت کردند، اما او هم از این اتهام تبرئه شد. پلیس بین الملل اینترپل به علت مسئولیت دیپلماتیک آقای رفسنجانی و ولایتی حکم آنها را اجرایی نکرد، اما 7 نفر دیگر هنوز در فهرست جلب اینترپل قرار دارند.
من علی فلاحیان هستم.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت ایران، احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و فرمانده وقت نیروهای قدس سپاه که اینجا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی آمریکا را تهدید می‌کنند.
خب از این به بعد آمریکایی‌ها باید بسیار زجر بکشند. زجر زیادی خواهند کشید.
و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران که با سفر چند ماه پیش به ونزوئلا در آمریکای جنوبی خانواده قربانیان آمیا را خشمگین کرد. و یک لبنانی، عماد مغنیه معروف به حاج رضوان، فرمانده وقت عملیاتی حزب الله لبنان که متهم به رهبری این حمله مرگبار شد. آقای مغنیه سال 1386 در انفجاری در دمشق کشته شد. سال 2017 میلادی آمریکا ایران را عامل این حمله معرفی کرد و حدود 2 سال پیش طی سفر مایک پومپو وزیر وقت خارجه آمریکا به بوینس آیرس، حزب الله لبنان در فهرست تروریستی آرژانتین هم قرار گرفت. و حالا نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه دولت جو بایدن هم حزب الله لبنان را عامل اصلی این بمبگذاری معرفی کرده آقای پرایس گفته این حمله نشانی از جاه طلبی های جهانی حزب الله است و نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی است که با اختصاص بودجه و آموزش و ارائه تسلیحات از حملات تروریستی حمایت کرده. خانواده قربانیان در مراسم سالگرد بمبگذاری آمیا همچنان خواستار دستگیری عوامل این حمله هستند و دستگاه قضایی و سیاستمداران آرژانتین را به فساد متهم می‌کنند.
شهریار سیامی گزارش می‌داد اما خبرگزاری هرانا از بازداشت 5 تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز خبر داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.